شنوید. هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید به شما سلام میکنیم. اگر در ایران هستید و 18 شب از ماه زمستانی دی ماه رو شروع کردید یا بیرون از ایران و بر اساس تقویم خودتون در 8 شب از ماه میلادی ژانویه به سر میبرید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان بیمارستانی را در محله قاضی اسکر حلب که از چند ماه پیش به مقر سلفی ها تبدیل شده بود تصرف کرده و ده ها اسیر و گروگان سلفی ها را آزاد کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شمار ماموران پلیس که در این کشور از سمت خود برکنار شده یا محل خدمت آنان تغییر کرده است به 1000 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، این برکناری‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پلیس 24 نفر از جمله پسران 3 وزیر کابینه اردوغان و رئیس هالکبالک را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این اقدامات بخشی از دستگاه قضایی و پلیس را توطئه علیه ترکیه توصیف کرده و گفته است که در مقابل آن خواهد ایستاد. سوء استفاده در مناقصه های دولتی ساخت و ساز، قاچاق طلا و مبادلات غیرقانونی ارز با ایران برای دور زدن تحریم ها از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. به گزارش یک روزنامه استرالیایی، دولت این کشور برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به اندونزی 16 قایق نجات سرپوشیده شبیه به قایق نجات کشتی‌های نفتکش خریده است. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا روز چهارشنبه حاضر به تأیید یا تکذیب این خبر نشد. قاچاقچیان انسان برای اینکه استرالیا قایق‌های آنها را به اندونزی باز نگرداند، در نزدیکی سواحل استرالیا قایق خود را خراب می‌کنند و آن را در معرض غرق شدن قرار می‌دهند. عزیمت مهاجران غیرقانونی به مقصد استرالیا که بیشتر از کشورهای ایران، افغانستان و سریلانکا هستند، در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته و دولت استرالیا برای جلوگیری از آن اقداماتی سختگیرانه در پیش گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح امروز چهارشنبه در اثر انفجاری در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی، 5 نفر از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. خبرگزاری ایرنا قبلاً از کشته شدن 6 نفر خبر داده بود. مسعود دهنمکی به خبرگزاری ایرنا گفت انفجار هنگام بیرون آوردن مواد منفجری مورد نیاز از داخل یک خودرو و به دلیل نامناسب بودن وضعیت چاشنی مواد منفجره رخ داد. به گزارش ایرنا در این انفجار از جمله جواد شریفی راد، مدیر جلوه‌های ویژه فیلم معراجی ها، عباس رنجبر، مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس و رضا فرجی، جانشین تولید فیلم، کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. شهرک سینمایی دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران قم واقع شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به فساد مالی، هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته و اسنادی که در اثبات پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. بابک زنجانی از روز 9 دی ماه در زندان اوین بازداشت است. او با ارائه اسنادی میگوید بدهی خود را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخته است. این بدهی به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 2 میلیارد و 600 میلیون یورو و مربوط به نفتی است که دولت محمود احمدی نژاد به واسطه بابک زنجانی به فروش رسانده است. و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر که قرار بود امروز چهارشنبه برگزار شود به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. وکلای مدافع محمد مرسی میگویند محاکمه وی در ارتباط با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید به تعویق افتاده و انگیزه سیاسی دارد. این همه‌پرسی قرار است هفته آینده در روزهای 14 و 15 ژانویه برگزار شود.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر به سایت ما سری بزنید میتونید اخبار رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو بشید با بروز شدن سایت و همینطور بروز شدن اخبار، این اخبار را در صفحه فیسبوک خودتون هم دریافت میکنید. سفر یک هیئت پارلمانی انگلیسی به تهران و تلاش برای رفع اختلاف ها بین دو کشور.
یکی از مؤثرترین تحریم ها رو انگلیس پیشنهاد دادش، مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران، ضربه مهلک نهایی به انگلیس زده.
وزیر نیرو گفته باید همه ی حقایق رو درباره دریاچه ارومیه به مردم گفت. اگه همراه ما بمونید در بخش بعدی برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. با رادیو فردا باشید. درگیری‌هایی که از حدود 10 روز پیش بین نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان الانبار در غرب عراق شروع شده همچنان ادامه داره. نیروهای دولتی همراه با متحدان عشایری خودشون با راکت و خمپاره به شبه نظامیان در شهر رمادی حمله کردند، اما برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه رو به تأخیر انداختند. نوریال مالکی یک بار دیگه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواسته شبه نظامیان القاعده رو از این شهر برانند تا از جنگ و کشتار جلوگیری بشه. آخرین اخبار و تحولات عراق رو از مهتاب وحیدی‌راد بشنویم.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و نیز بخش‌هایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است و نیروهای ارتش این کشور از روز سه‌شنبه با توپخانه و تانک در اطراف شهر فلوجه مستقر هستند. وزارت دفاع عراق میگوید نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمیتوانند به شهر فلوجه حمله کنند. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در بغداد گفت:
ادعو ابناء الفلوجه و شیوخ العشائر الکرام جميعا على ضرورة التوحد في الموقف.
من از مردم شهر فلوجه و رهبران قبایل می‌خواهم که با هم متحد شوند و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را از این شهر برانند تا شاهد وقوع جنگ و کشتار بیشتر در این شهر نباشیم. ما نمی‌خواهیم ساکنان این شهر آسیب ببینند، بنابراین تا زمانی که قبایل این منطقه برای مبارزه با شورشیان اعلام آمادگی نکنند از نیروی نظامی استفاده نمی‌کنیم.
ما دامت العشائر تعلن استعدادها لمواجهة القاعدة وطردهم.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از وضعیت بحرانی در غرب عراق ابراز نگرانی کرده و نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای ملادنوف، نماینده سازمان ملل در عراق، روز چهارشنبه گفته که ذخیره آب و غذای ساکنان شهر فلوجه رو به اتمام است و بسیاری از خانواده‌ها در حال فرار از این شهر هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از هلال احمر عراق از فرار بیش از 13,000 خانواده از شهر فلوجه طی درگیری‌های روزهای گذشته خبر داده و نوشته این افراد همکنون در مدارس و ساختمان‌های عمومی استان‌های همجوار به سر می‌برند. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت‌ها در عراق را محکوم کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت:
We continue to follow events in Iraq's Anbar province very closely as the situation remains, as you know, volatile.
ما وقایع عراق را از نزدیک دنبال می‌کنیم. واشنگتن با مقام‌های بلندپایه عراق در تماس است و حمایت آمریکا از عراق برای شکست شبه نظامیان القاعده دشمن مشترک ما و از بین رفتن تهدید آنها در استان انبار ادامه خواهد یافت.
A unified effort to combat the ISIL and the threat it poses in Anbar.
آمریکا همچنین ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان مرتبط با القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی معتقد بود چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش به این استان و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفته است عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
آخرین اخبار و تحولات عراق رو شنیدید در گزارش مهتاب وحیدی راد. اینکه درگیری هایی که از حدود 10 روز پیش بین نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در غرب عراق شروع شده همچنان ادامه داره. اگر همراه رادیو فردا بمونید در این زمینه بیشتر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از یک دوره تیرگی کامل روابط بین تهران و لندن، حالا سفر یک هیئت پارلمانی انگلیسی به تهران به ریاست جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا، انجام شده و به نظر میرسه عزم دو کشور برای رفع اختلاف‌ها وارد مرحله جدیدی شده. از مهداد قاسم فر بشنویم.
جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و عضو کنونی پارلمان این کشور، در حالی روز سه‌شنبه وارد تهران شد که دو کشور بعد از 2 سال قطع روابط پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در حال تلاش برای بازسازی مناسبات از هم گسیخته‌اند. آقای استراو که در رأس یک هیئت 4 نفره با عنوان هیئت دوستی ایران و انگلیس به تهران سفر کرده، قرار است طی 3 روز با مقامات مختلف دیدار کند. این هیئت روز سه‌شنبه بعد از دیدار با گروه دوستی ایران و انگلیس مجلس ایران با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد. دیدار با محمد جواد ظریف نیز دیدار دیگر این هیئت در روز دوم سفرش در روز چهارشنبه بود. هیئت پارلمانی ایران و انگلیس عصر روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. درباره اهمیت این دیدار، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، چنین میگوید:
دو مسئله مهم به عنوان بحران در روابط ایران انگلیس وجود داشته. نکته اول اینکه تحلیل مقامات جمهوری اسلامی این بود که تحولات 88 ریشه در دخالت خارجی خصوصا انگلیس داشته. یادتون باشه آقای حسین رسام کارمند بخش سیاسی رو در ایران دستگیر کردن به بهانه اینکه انگلیس با من زده بود به جنبش سبز. نکته دوم، وقتی که مسئله بحران‌های تحریم‌ها بالا گرفته بودش، یکی از مؤثرترین تحریم‌ها رو انگلیس پیشنهاد دادش، مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران، ضربه مهلک نهایی رو انگلیس زده بود. در چنین شرایطی مجلس تصویب که سطح روابط کاردار انتقاش پیدا بکنه، اما اونقدر سطح تشنج در بین طرفداران رژیم بالا بودش که به سفارت انگلیس حمله کردن، طبیعتا موجب قطع رابطه تهران و لندن شدش. حالا در چنین وضعیتی سفر یک هیئت پارلمانی به تهران در حالی که دو کشور فاقد روابط دیپلماتیک عادی با هم دیگه هستن، طبیعتا یک مسئله بسیار حساسیت برانگیزی، متفاوت از سفر هیئت پارلمانی ایتالیا به تهران که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و اون حساسیت رو نداشته، به دلیل که اون تنش در روابط تهران ایتالیا وجود نداشته.
سفر آقای اسرا و هیئت همراه که به دعوت گروه دوستی ایران و انگلیس مجلس شورای اسلامی انجام می شود، بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های ایران داشته است. از صفحات نخست روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ایران گرفته تا مخالفت‌های تند از سوی جناح‌ها و چهره‌های اصولگرا. دلیل چنین واکنشی به سفر این هیئت پارلمانی را از دیپلمات پیشین حسین علیزاده می‌پرسم.
اگر ما نگاه کنیم که چه طیفی از حاکمیت داره حمله میکنه، امثال آقای حسینیان، امثال آقای رسایی، امثال باهنر، اینها اون طیفی هستن که در واقع در انتخابات بازی رو باختن و برای اینکه دولت آقای حسن روحانی نتونه ارتباطات خارجی خودش رو تقویت بکنه، طبیعتاً از میهمانان که به ایران میآیند بهشون حمله میکنه، چه اینکه شامل حمله کردن به هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که با خانم ستود و جعفر پناهی ملاقات کردن، و یا سفر آقای استرا و هیئت همراه. به عنوان مثال یکی از نماینده های محافظه کار مجلس اعلام کرده ما با پرتاب گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهیم کرد. در نتیجه بایستی این تفاوت دیدگاه در جمهوری اسلامی رو ناشی از تقسیم حاکمیت به موافقین دولت آقای روحانی و مخالفین دانست، و لذا شما نخواهید دید که از طرفداران دولت آقای روحانی احدی نسبت به این گونه سفرهای خارجی علل خصوص سفر هیئت بریتانیایی مخالفت داشته باشد.
در برنامه اعلام شده این هیئت علاوه بر دیدار با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گنجانده شده بود. دیداری که گفته می شود آقای لاریجانی به دلیل مصوبه مجلس در سال 1390 برای کاهش روابط ایران و بریتانیا از آن سرباز زده است.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید. اما در چند روز گذشته خبرهای مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های زیادی داشته. روز دوشنبه غلامحسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران گفت که این مداح مجوز حمل سلاح داشته. ماجرا از اونجا شروع شد که هفته گذشته محمود کریمی، یکی از مداحان سرشناس، به دنبال یک تصادف رانندگی در تهران با سلاح کمری خودش به خودروی طرف مقابل تیراندازی کرد. ما نظر شما رو در مورد این حادثه پرسیدیم. چند تا اس ام اس به دست ما رسید. یکی از شهروندان در ایران گفته که اگر به جای محمود کریمی یکی از اصلاح طلبان این کار رو کرده بود، حتما به عنوان محارب اعدام می شد. همینطور یک اسمس دیگه دستمون رسیده که نوشته کسی که نزدیک به رهبر باشه مجوز حکاکی رو داره، چون نزدیک به کسی است که نماینده خدا روی زمین هست. و یک اسمس دیگه هم داریم که گفته موضوع این مداح که این تیرها رو به خودرو شلیک کرده و اگر فقط به خودرو خورده هیچ مشکلی نیست، و به گفته این کسی که این اسمس رو برای ما فرستاده آقای مداح مردانگی کرده و به خودرو شلیک کرده. شما هم میتونید پیام هاتون رو برای ما اسمس کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
شما هم تو میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگذارید.
آقای مداح اهل بیت هم، البته اهل بیت منظور اهل بیت رهبری، بعد اینا کسایی هم که 88 رو سرکوب کرده، اینا کسایی هم که میزن تو خیابون مردم رو سرکوب میکنن. مسلمه که آقای رادان هم باید از ایشون دفاع کنه، چون ایشون بودن که نجات دادن آقای رادان و بعدها اینا همون تمام دستان حتی خب کلت دستا.
جناب آقای روحانی، به گفته مجری این طرح آقای احمدی نژاد، یارانه به خاطر افزایش بهای نان و برق و آب و گاز دارد پرداخت می شود و چون از درآمد ملی است به همه اقشار جامعه تعلق دارد. این کمال بی‌انصافی و بی‌عدالتی و ظلم است که فقط به دی خاص تعلق بگیرد.
خواستم از طریق رادیو فردا از جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، به خاطر که به سرداران سپاه و نمایندگان افراطی مجلس گفتن که نمیتونند برخی افراد دولت رو عصبانی کنند، تشکر کنم. دم آقای روحانی گرم و آفرین بهشون.
همانطوری که آقای مطهری گفتند، این نمایندگان افراطی و تندرو مجلس به خاطر شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خوردن خشمگین و عصبانی‌اند. به همین جهت پی در پی وزرای آقای روحانی رو به مجلس احضار می‌کنند و تمام تلاش خودشون رو می‌کنند که نگذارند دولت روحانی این مشکلات متعددی که ایشان در گذشته برای مملکت درست کرده رو بهبود ببخشند.
که حسن روحانی قبل از این که سرکار بیاد به ملت ایران یک قولی داد، گفت من اگر رئیس جمهور بشم مسئله گرانی را در ایران حل خواهم کرد. الان چندین ماه گذشته، مسئله گرانی حل که نشد، ولی مسئله ای که ایشون راست گفتن راست میگن. سه نوع کالا در ایران ارزون شده، هروئین و ترک و شیشه قیمتش ارزون شده طبق گزارش ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم با یک گزارش در مورد محیط زیست. خبرگزاری مه گزارش داده که حمید چیچیان وزیر نیرو گفته تمام توان و نیرومون رو برای نجات دریاچه ارومیه به کار میگیریم، اما باید حقایق رو به مردم گفت. او همینطور اعلام کرده از رئیس جمهور خواسته فرد مشخصی به عنوان مدیر پیگیری برای احیای دریاچه ارومیه تعیین بشه. خطر خشک شدن دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده و دولت حسن روحانی وعده داده در آینده نزدیک این بحران رو حل کنه. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیچیان وزیر نیرو گفته است در مورد وضعیت دریاچه ارومیه باید حقایق را به مردم بگوییم و هر گونه شعار، وعده تبلیغاتی و سیاسی که به دور از حقیقت باشد خیانت به ارومیه و مردم است. او گفته است ما به 10 تا 15 سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم دریاچه ارومیه را به وضع سابق برگردانیم. این در حالی است که به گزارش مسئولان و کارشناسان همکنون در پی خشک شدن 80% دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک احتمال این وجود دارد که به زودی هیچ اثری از این دومین دریاچه آب شور جهان بر روی نقشه ایران باقی نماند. حمید چیچیان وزیر نیرو در دیدار با نمایندگان استان آذربایجان شرقی مهمترین علت خشک شدن دریاچه ارومیه را توسعه بی‌رویه زمین‌های زیر کشت در چند سال اخیر دانسته و گفته است که در اطراف دریاچه ارومیه 150 هزار هکتار زمین زیر کشت وجود داشت که پس از مدتی این میزان به 480 هکتار رسید و اکنون به گفته او سالانه 3 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب برای کشت این زمین‌ها نیاز است و این درست همان میزان آبی است که برای احیای دریاچه ارومیه نیاز داریم. حمید چیچیان در توضیح اقداماتی که تاکنون برای دریاچه ارومیه شده، از جمله از طرح انتقال آب رودخانه‌هایی همچون ارس به دریاچه ارومیه و یا استفاده از نظر کارشناسی مشاوران داخلی و خارجی یاد کرده و گفته است که در بحث انتقال آب به دریاچه ارومیه موضوع محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و نباید نجات دریاچه ارومیه موجب بروز پیامدهای بدتری در محیط زیست شود. در شهریور ماه گذشته به دنبال وقوع تندبادهای همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به خبرگزاری مهر گفت این سازمان پیگیر راه حل‌های سریع برای مهار ریزگردهاست و 18 راهکار فوری برای کمک به بحران دریاچه ارومیه در نظر گرفته که در حال اجراست. به گفته او پاکسازی آبراها و نهرهای مسیر دریاچه، تغییر الگوی اراضی کشاورزی اطراف دریاچه و همچنین بازگشت مقداری از حقابه این دریاچه از سریع‌ترین راهکارهایی است که در حال حاضر باید عملی شوند. سازمان محیط زیست در کنار وزارت نیرو از اعضای گروه نجات دریاچه ارومیه هستند که این گروه در دولت در اواخر مرداد ماه گذشته تشکیل شد. در مهر ماه گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران محسن جلالپور هزینه های ناشی از خسارات خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای مجدد آن را بالغ بر 200 میلیارد دلار اعلام کرد.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قرار 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه. محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیا است. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. دام حرفش وارد زیستگاه شده.
این درش که سگ رو تفنگ میکشن خون خودش میشه حامل عفونت.
این برنامه پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت ایران و تکرار اون ساعت 23 به وقت ایران خواهد بود. همراه رادیو فردا باشید پنجشنبه ها. از طرف رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان یاسمین فهیمی سیاستمدار ایرانی تبار برای سمت دبیرکلی این حزب انتخاب شد. از شهرام میریان بشنویم.
حزب سوسیال دموکرات آلمان که کمتر از یک ماه است با احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی در تشکیل دولت تازه‌ای ائتلاف کرده، چند روزی است که دست به تغییر و تعویض‌هایی در کادر رهبری خود زده که تازه‌ترین آن پیشنهاد یاسمین فهیمی به سمت دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. خانم فهیمی در رشته شیمی تحصیل کرده و از جوانی به حزب سوسیال دموکرات آلمان که به حزب چپ میانه معروف است پیوسته. سوای فعالیت‌های حزبی، یاسمین فهیمی در چند اتحادیه کارگری به ویژه در سندیکای صنعت و معدن و انرژی هم فعالیت دارد. همسر او نیز در حال حاضر رئیس اتحادیه کارگران معدن است. فعالیت در اتحادیه‌های کارگری خانم فهیمی را به یک چهره سرشناس سندیکایی در آلمان هم بدل کرده. او علاوه بر فعالیت‌های حزبی و سندیکایی، همراه با 3 تن از دوستان حزبی و غیر حزبی خود، نهادی را هم راه اندازی کرده که کارگاه دموکراسی نام دارد. یاسمین فهیمی که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر به دنیا آمده، شامگاه سه‌شنبه این هفته از سوی زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان به سمت دبیر کلی این حزب پیشنهاد شد. برای این گزینش قرار است به زودی کنگره‌ای برپا شود و در صورت کسب حداکثر آرا، یاسمین فهیمی دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان می شود. یک ایرانی تبار دیگر که وارد صحنه سیاسی آلمان شده، فردوس فرودستان نام دارد که چندی است به عنوان سخنگوی رئیس جمهور آلمان یواخیم گاوک سرگرم کار است. خانم فرودستان 53 سال دارد و از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر فرایبورگ به دنیا آمده. سوای اینها در حال حاضر 6 سیاستمدار ایرانی تبار از احزاب گوناگون هم که اکثرا جوانند به مجلس آلمان بوندستاگ و دیگر مجالس ایالتی این کشور راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی درباره سومین جشنواره فیلم ایرانی در پراگ بشنویم. با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری چک از امشب این جشنواره شروع میشه. محمد زرقامی.
جشنواره‌ای که به نوشته تنها هفته‌نامه انگلیسی زبان این کشور پراگ پست به سرعت رشد کرده و به بلوغ رسیده است. امسال از 18 تا 22 دی ماه 22 فیلم در 2 سینمایی که بیشتر نمایش دهنده آثار مستقل هستند به روی پرده می‌روند. اگرچه این جشنواره 2 سال گذشته را با تمرکز بر موضوعاتی چون زنان و کودکان سپری کرده بود و عمده آثار نمایش داده شده اغلب فیلم‌هایی بودند که جزء آثار تاریخی سینمای ایران به حساب می‌آمدند و جز 1-2 مورد مانند جدایی نادر از سیمین از آرشیف‌ها به اروپای مرکزی منتقل شده بودند، اما امسال و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ نیز که به نوشته هفته‌نامه پراگ پست با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده، با شعار ایران بازتابی جدید به میدان آمده است. فیلم های امسال اغلب آثاری را در بر می گیرند که در مواردی یا هنوز در نوبت اکران به سر می برند و یا به تازگی در ایران به نمایش در آمدند. برگزار کنندگان همچنین در ابتکاری تازه جشنواره امسال را صاحب یک بخش رقابتی هم کردند. در این بخش اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی، برف روی کاج‌ها کار پیمان معادی، مهمانی کامی ساخته علی احمدزاده، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی روح الله حجازی، یه حب قند کار رضا میرکریمی در بند به کارگردانی پرویز شهبازی و پرویز اثر مجید برزگر به نمایش در خواهند آمد. سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ برای اولین بار مهمان ویژه‌ای هم از ایران خواهد داشت. مانی حقیقی بازیگر و فیلمساز به همراه فیلم خود پذیرایی ساده به پراگ می آید تا در جمع هیئت داوران بخش رقابتی هم حضور داشته باشد، بخشی که چهره سرشناس سینمای چک اوا زاورالووا مدیر هنری جشنواره فیلم کارلو ویواری هم در آن به همراه دیگو فاندوس فیلمساز اسپانیایی و زوزانا کریهووا متخصص زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه چارلز حضور دارند. امسال علاوه بر اینها گذشته اثر اسقر فرهادی چهره بین المللی سینمای ایران هم در جشنواره به روی پرده خواهد رفت. به گفته برگزار کنندگان سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ، این جشنواره با حمایت‌های مؤسسات، سازمان‌ها و وزارت فرهنگ چک به همراه کار داوطلبانه گروهی از علاقمندان سینمای ایران توانسته است از تنگناهای مالی عبور کند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم به شما سلام میکنیم. در ساعت 19:30 در تهران همچنان با شما هستیم در چهارشنبه شب و امیدواریم بتونید در 15 دقیقه آینده با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بشید. اول بریم سراغ خبرها و بعد از اون برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. حسین قویمی همکارم در استودیوست برای خوندن خبرها.
با درود فراوان، شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان بیمارستانی را در محله قادی اسکر که از چند ماه پیش به مقر سلفی ها تبدیل شده بود تصرف کرده و ده ها اسیر و گروگان سلفی را آزاد کردند. به گزارش رسانه های ترکیه شمار ماموران پلیس که در این کشور از سمت خود برکنار شده یا محل خدمت آنان تغییر کرده است به 1000 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان این برکناری ها پس از آن صورت می گیرد که پلیس 24 نفر از جمله پسران 3 وزیر کابینه اردوغان و رئیس هالک بانک را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این اقدامات بخشی از دستگاه قضایی و پلیس را توطئه علیه ترکیه توصیف کرده و گفته است که در مقابل آن خواهد ایستاد. سوء استفاده در مناقصه های دولتی ساخت و ساز، قاچاق طلا و مبادلات غیرقانونی ارز با ایران برای دور زدن تحریم ها از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. به گزارش خبرگزاری های ایران صبح چهارشنبه در اثر انفجاری در جریان فیلم برداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی 5 نفر از جمله مدیر عامل شرکت سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. خبرگزاری ایرنا قبلا از کشته شدن 6 نفر خبر داده بود. مسعود دهنمکی به خبرگزاری ایرنا گفت انفجار هنگام بیرون آوردن مواد منفجره مورد نیاز از داخل یک خودرو و به دلیل نامناسب بودن وضعیت چاشنی مواد منفجره رخ داده است. همچنان در ایران بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی تاجر ایرانی متهم به فساد مالی هنوز بدهی بالای 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته و اسنادی که در اثبات پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. بابک زنجانی از روز 9 دی ماه در زندان اوین در بازداشت است. او با ارائه اسنادی میگوید بدهی خود را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخت کرده است. و در خبر دیگر به گزارش یک روزنامه استرالیایی دولت این کشور برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به اندونزی 16 قایق نجات سرپوشیده شبیه به قایق نجات کشتی‌های نفتکش خریده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، میتونید یکی از مطالبی که در سایت ما دنبال کنید، امیر تاکی باشه ایرانی بریتانیایی که یکی از بخت‌های میلیاردر شدن در سال 2014 میلادی محسوب میشه، رادیو فردا.com.
اما این درسته که هر کسی از دخل و خرج سالانه خود و خانوادهش با خبر هست، ولی وقتی صحبت از دخل و خرج خانوارهای ایرانی صحبت میشه نیازمند یک گزارش آماری هستیم. در این شماره از نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا آرش حسنی به این مورد میپردازه. شب و روز بر شما خوش.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله نماگر که در آن درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 با شما سخن خواهم گفت. ابتدا مروری کوتاه داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در یادداشتی آن چیزی را که به عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، تنها تبدیل منابع نفتی و ارزی ایران به ریال و پرداخت این ریال‌ها به مردم توصیف کرده است. در این یادداشت که در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شده، آقای لیلاز تاکید کرده است که هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در وهله اول کم شدن مصرف سوخت و حامل‌های انرژی به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی محیط زیست در کلان شهرها بود. این کارشناس اقتصادی دومین هدف اجرای این برنامه را افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران می‌داند که به نوشته آقای لیلاز هدفمندی یارانه‌ها در تحقق این هدف نیز موفق نبوده است. به نوشته سعید لیلاز، سومین هدف اجرای این برنامه این بود که منابعی که منجر به تولید سم، ترافیک و آلودگی هوا می شود را به سمت تولید سوق دهیم. این کارشناس اقتصادی اصلاح یا بهبود عملکرد نظام توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی را از دیگر اهداف اجرای این قانون می داند که به اعتقاد آقای لیلاز نحوه تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن کار را به جایی کشاند که هیچ کدام از این اهداف تا کنون محقق نشده است. آقای لیلاز در این حال از مخالفت خود با حذف 3 دهک درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران نوشته و به دولت توصیه کرده است که بر اساس قانون برنامه 4 توسعه افزایش صنعتی قیمت حامل‌های انرژی به میزان سالانه 20% را در دستور کار قرار دهد تا منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها از این محل تامین شود. مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته به موضوع توزیع سبد کالایی حمایتی دولت پرداخته است. به نوشته این اقتصاددان نیازهای افراد متفاوت است و اگر به جای این کالاها پول نقد به این افراد داده میشد کمک بیشتری به این خانواده ها شده بود. آقای تقوی تاکید کرده که اگر این پول به صورت نقدی در اختیار کارگران قرار می گرفت، خود آن افراد درباره محل هزینه کردن آن تصمیم می گرفتند و با توجه به متنوع بودن مشکلات شخصی آنها این پول در محل مناسبی هزینه می شد. این اقتصاددان در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرد که این پول یارانه نیست و به انتقاد از برنامه هدفمندی یارانه‌ها و سیستم پرداخت یارانه در ایران پرداخته است. به نوشته مهدی تقوی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها چنان بوده است که او حاضر است 2 برابر مبلغ یارانه دریافتی را به عنوان مالیات به دولت بپردازد، اما قیمت‌ها به وضعیت قبل از هدفمندی یارانه‌ها بازگردد.
1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته نماگر در ایران علوم اجتماعی با گرایش و تاکید بر اقتصاد خوانده است. پس از آن به پونای هندوستان رفت و تحصیل در حوزه اقتصاد را پی گرفت. حسن منصور پس از آن راهی انگلستان شد و در دانشگاه لندن در رشته اقتصاد انرژی درجه دکترا گرفت. چند سالی سرویراستار انتشارات دانشگاه تهران شد و پس از آن مدتی در دانشگاه تهران اقتصاد انرژی تدریس کرد. حسن منصور مدتی در مدرسه اقتصاد استکهلم به عنوان استاد میهمان فعالیت می‌کرد. آقای منصور عنوان مشاور نفتی وزارت انرژی سوئد را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی سالها در دانشگاه آمریکایی پاریس و چند سالی در دانشگاه وست‌مینستر لندن اقتصاد تدریس کرده و حال چند سالی است که در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس استاد اقتصاد است. حسن منصور در نماگر این هفته از دغدغه ها و دلمشغولی های اقتصادی اش برای ما میگوید. بشنویم.
نگرانی من و دوستان اقتصاددانم متوجه این است که در ایران در واقع ساختارهای اقتصادی به شدت تخریب شده است. اصلاح بدون اصلاح ساختارها عملی نیست. در نتیجه دولت اصلاحات ام از دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، اینا به تقریبا بزک کردن ایوان مشغولن، در حالی که بنا از پایه ها خراب شده است. در ایران طی این سالهای گذشته یک مافیای امنیتی، نظامی و پولی پدید اومده. پولی رو تاکید میکنم برای اینکه تمرکز این مافیا روی به اصطلاح بانکداری است و بانک های به اصطلاح اسلامی یا قرض الحسنه از اینجاها شروع کردند و چنگ انداختن به نظام پولی و بانکی کشور. عملا بانک مرکزی را هم به دنبال خود کشوندند، چون اینا قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی دارند و اینها در واقع طبقه متوسط ایران رو که پایه یک اقتصاد آزاد و پایه دموکراسی در هر کشور میتونه باشه به شدت تضعیف کردن. به این ترتیب من با نگرانی و خیرخواهی دولت‌هایی رو که با ادعای اسلام میان جلو تعقیب می‌کنم و امیدوارم موفق بشند، ولی بارقه امید نمی‌بینم درشون، برای اینکه دستای اینا بسته است. حتی اگر آدمای صالحی توشون باشن که تک و توک وجود دارند و اونام دغدغه اصلاح داشته باشند، ولی نیرویی رو که بتونن اصلاح رو پیاده بکنند درشون نمیبینم.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر کرده که نتایج آن بر اساس آمارگیری از خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 به دست آمده است. بر اساس این گزارش، خانوارهای روستایی در سال 91 با کسری بودجه روبرو بودند و به طور متوسط دخل آنها نزدیک به 700 هزار تومان از خرجشان کمتر بوده است. در حالی که روستانشینان ایرانی در سال 91 با کسری بودجه مواجه بودند، دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در این سال بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران با کسری مواجه نبوده و به طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی درآمدی به میزان 300 هزار تومان بیش از هزینه‌هایش داشته است. این در حالی است که در سال 90 هم خانوارهای شهری و هم روستاییان ایرانی با کسری بودجه سالانه مواجه بودند. بررسی میزان رشد هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی از میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای روستایی سریع‌تر رشد کرده است. این در حالی است که از سال 90 به سال 91 میزان رشد هزینه‌های شهرنشینان ایرانی کمی کمتر از رشد درآمدهای آنها بوده. زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 91 و در سومین سال آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها از دستاوردهای این طرح دفاع می‌کرد، تغییر نسبت هزینه‌ها و درآمدها به نفع روستاییان را یکی از دستاوردهای این طرح خوانده بود.
تمام تحلیل‌ها، یعنی تمام کسانی که با روش‌های گوناگون اومدن درآمد و هزینه دهک‌های مختلف را اندازه‌گیری کردند، در سال 90 7 دهک ما قدرت خریدشون رفته بالاتر. رفته بالاتر نه اینکه حالا دو برابر شده، ده برابر شده. معلومه دهک درآمدی پایین وضعش خیلی بهتر شده. دهک درآمدی هفتم تقریبا سر به سر، هشتم یکیست، نهم و دهم کاهش پیدا کرده. البته در شهری روستایی متفاوته. در روستایی وضع بهتر بود، در شهری یه مقداری پایین‌تر بود، طبیعی هم هست. نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، یعنی ثروتمندترین به فقیرترین، این خیلی بهبود پیدا کرده. یعنی عددها خیلی عددهای خوبی است. بهبود وضع در روستا بهتر هست.
با این حال، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری نشان می‌دهد که وضعیت دخل و خرج روستاییان نسبت به سال‌های قبل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها خرابتر شده است. در ترکیب سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال مورد گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی افزایش یافته و از حدود 40% در سال 90 به 42% از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال 91 رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که خودکفایی غذایی در روستاها در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و روستاییان دیگر تولید کننده مواد خوراکی خود نیستند. هزینه‌های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن رشدی در حدود 40% را تجربه کرده است. اما هزینه‌های خوراکی و دخانی از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 91 سهمی 27% داشته و عمده هزینه‌های شهرنشینان ایرانی هزینه‌های غیر خوراکی بوده که سهمی در حدود 73% را به خود اختصاص داده است. با این حال رشد هزینه‌های خوراکی و دخانی برای شهرنشینان ایرانی نیز از سال 90 به سال 91 نرخی بالاتر از رشد هزینه‌های غیر خوراکی داشته، به طوری که به طور متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در فاصله این دو سال رشدی بیشتر از 36% داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 91 بیش از 16 میلیون و 400 هزار تومان بوده. یعنی هر خانوار شهری ایرانی در سال 91 ماهانه به طور متوسط 1 میلیون و 370 هزار تومان هزینه کرده است. متوسط هزینه ماهانه برای خانوارهای روستایی در سال 91 به طور متوسط بیش از 900 هزار تومان بوده که 25 هزار تومان از متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روستایی در این سال بیشتر بوده است. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنی تا پایان این مجله همراه بودید. در اجرای این نمایر هانا کاویانی من رو یاری داد که از اون هم سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش. ارتباط با جهان